بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین علت آورده شدن ما به دنیا چهار علت که هر چهار علت در کتاب خدا قرآن مجید بیان شده. هر چهار آیه هم با لام علت بیان شده. در ادبیات عربی حروف گاهی با اتصال به یک فعل معنای علت میده، معنای سببیت میده. این لام هم در آیاتی که به معنای علت کسره داره به صورت ل، چون لام فتح دار هم در آیات شریفه قرآنیه هست که اون لام مفتوح معنای تأکید داره. اغلب اما لام های مکسور سر افعال به علت معنا میشه، به سبب معنا میشه. البته یکی از این چهار هدف عمل مثبته که محور بحث هم همینه. اگر سه هدف دیگر هم بخواد توضیح داده بشه خوب یه مقدار بحث طولانی میشه. علت طولانی شدنش هم اینه که در این بحث آیات فراوانی هست، یعنی در این بحث چهار علت و روایات خیلی فراوانی. حالا چهار علت رو هم من فهرستوار عرض میکنم که حداقل سخن خالی از اون سه علت هم نمونه. به ترتیب هم ذکر میکنم. البته در قرآن در چند سوره مختلف آمده، همه در یک آیه نیست، همه هم در یک سوره نیست. چون قرآن مجید کتابی نیستش که یه محوری رو انتخاب کرده باشه و بر اساس همون محور تا آخر مطلب نظام داده باشه. میبینید آیات قرآن گاهی داره احکام الهی رو میگه، یه مرتبه قطع میکنه داستان یک پیغمبر رو برای پند دادن بیان میکنه، یه مطلب مادی رو داره میگه درباره عالم طبیعت، یه مرتبه زنده شدن مردگان رو مطرح میکنه. اینه که نباید توقع داشت که این حقایق پشت سر هم در یک آیه باشه. اونایی که درس خوندن، اونایی که در حدی تحصیل کردن و با قرآن هم سر و کارشون زیاد بوده، خب اونا میتونن رده بندی مسائل مربوط به هم دیگر رو از سوره های مختلف استخراج بکنن و بحث بکنن. مثلا وقتی که گفته میشه انسان برای چهار هدف آفریده شده، این جمله اصلا در قرآن نیست. یعنی خداوند نیومده بفرماید ما شما را برای اربعت اهداف خلقتکم، بلکه این چهار هدف، چهار علت آفرینش در آیات بیان شده در سوره های گوناگون. اینو آدم های وارد به قرآن خوب از قرآن میتونن استخراج بکنن که این کار تقریبا از قرن سوم هجری به وسیله دانشمندان شروع شد و اوج کار در زمان مرحوم مجلسی صورت گرفت که شاید بیش از چند هزار عنوان رو از قرآن مجید استخراج کرد و فصل مربوطه به اون مطلب رو به همون نامی که استخراج کرده بود نظام داد. و عجیب از کار مرحوم مجلسین اون وقتی که آیات قرآن فهرست نداشته، الان برای آیات قرآن فهرست نوشته شده. اولین کسی هم که یه فهرست کامل نوشت محمد عبدالباقی بود در مصر، که فرض بکنید شما میخواین ببینید درباره حضرت آدم چند تا آیه در قرآن و در چه سوره هاییه. شما این کتاب رو که معروف المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكریم، اینو بر می‌دارید، ریشه سحرفی فعل یا اسمو می‌گیرید. مثلا همین آدم رو میخواید ببینید چند بار تو کتاب خدا آمده و در چه سوره هایی عدمه رو میگیرید، کامل در یه صفحه نشون میده از سوره بقره تا جزء آخر قرآن به ترتیب. میبینید در سوره بقره مثلا 3 آیه درباره آدمه، در سوره اعراف 1 آیه درباره آدمه، در سوره طه 7 آیه درباره آدمه، اون وقت راحت به خود قرآن مراجعه میکنید، آیات رو میبینید. اما چنین فهرستی در زمان مرحوم مجلسی نبود و از توفیق خاص خدا به این مرد اینه که در این 110 جلد کتاب بهار مثلا اولین بابی رو که مطرح کرده، باب العقل و الجهل، ابتدای باب آیات قرآن رو آورده که از سوره بقره تا جزء آخر به ترتیب این آیات درباره عقل در این سوره ها آمده. بعد باب علم، باب توحید، باب نبوت، باب امامت، مثلا باب تقوا. میبینید که آیات مربوط به تقوا رو به ترتیب سور قرآن، یعنی اگه این کارو ما میخواستیم بکنیم واقعا باید همه کارامون رو تعطیل میکردیم، میومدیم یه بار این 2000-3000 تا عنوان رو از قرآن در میآوردیم و از روایات، بعد این 3000 تا عنوان رو جلومون قرار میدادیم، بعد از اول قرآن شروع میکردیم به خوندن، هر عنوانی رو آیاتشو در قرآن مجید با از اول قرآن تا آخر قرآن تطبیق میدادیم در میآوردیم. این که یکی از شاگردان برجسته مرحوم مجلسی میگه خدا به این استاد من توفیق ویژه داده بود، و بعد میگه تعداد خطایی که در کتاباشه 70 جلد کتاب داره که اون 70 جلد در زمان خودش 70 جلد بوده، یعنی در زمان خودش بهار که الان کل خطش به خط خود مجلسی موجوده 24 جلده، یه تعدادش در کتابخانه مجلس، یه چند تاش کتابخانه آستان قدس، چند تاش هم قومه، 400 سال هم از تألیفش گذشته. اون 24 تا به سبک قدیم نوشته شده، یعنی کتاب بزرگ قطور 1 جلد. این 24 جلد رو مرحوم عاشق محمد آخوندی با اسلامیه دوتاییشون واقعا زحمت کشیدن و اومدن به شکل زمان ما چاپ کردن، شده 110 جلد. یا مرآت العقولشون که شاهکار علمیشونه، نزدیک 30 جلد. و کتابای دیگرشون که این شاگرد برجستش به تعداد شمار صفحات کتاب میگه، میگه اگه استاد من از شبی که از مادر به دنیا اومد همون شب شروع کرده باشه به نوشتن، تا 73 سالگی که از دنیا رفته خطوط نوشته ها از عمرش بیشتره. اینو میگن توفیق خاص، میگن توفیق ویژه، یعنی دیگه یاری پروردگار، جلوش هم معلومه. ما به تعداد جریانات مثبت عالم بر وجود خدا دلیل داریم. اگر خدا یار مرحوم مجلسی نبود میتونست این آثار رو به وجود بیاره؟ اگر خدا یار علامه حلی نبود که 82 سال تو دنیا عمر کرد، بالاخره 14-15 سالش و بچه بود و نوجوان بود، مسافرت هم میرفته، 6 سال مراغه شاگرد خواجه نصیرالدین طوسی بوده، اینا مکه هم میرفتن، امام جماعت هم بودن، منبر هم میرفتن، مشکلات مردم رو حل میکردن. علامه به تنهایی در شهر هله که گرمای تابستان 6 ماه و کشنده است، من رفتم هله رو، نشسته بدون برق، بدون پنکه، بدون وسایل امروز در قرن 7 523 جلد کتاب علمی نوشته. خب این توفیق خاص خداست. ما امشب بریم خونه 5 صفحه کاغذ آچار برداریم مطلب خوب بنویسیم. حالا باز ما در روزگار خودمون وسائل خوبی داریم. من خودم این 100 جلد کتابی که تا حالا نوشتم، خب با روان نویس نوشتم، یعنی دکترم به من سفارش کرده بود، در این حال طرف انگشت بزرگ من کاملا دچار درد شده و روی مچ یه اضافه چربی سفت و سختی در اومده. باز یه دکتر هست، آدم میره دوایی میده، آمپول تو دست میزنه، اونا که اینا رو هم نداشتن، خیلی که دستشون از نوشتن درد میگرفت، دکتر میگفت یا گلگاو زبون دم کن بخور یا خاکشیر بخور. اینا توفیقات ویژه الهیه که ما نداریم، یعنی لیاقتشو پیدا نکردیم. اگه ما مثل اونا لیاقت داشتیم اونجور توفیقم به ما میداد. خدا که بخیل نی، خدا همه درهای رحمتش بازه، گیرنده کمه، گدا کمه. مردم خودشونو تبدیل به گدای ابزار کردن، گدای پول، گدای همدیگه، گدای صندلی، گدای شکم، یا بعضی از جوونا خودشونو گدای یه دختر کردن که حتی از مراحل اولیه زیبایی هم محرومه. حالا یه کاش دل می‌بستن به یه دختری که مثلا نصف زلیخا زیبایی داشت، و اینجور گدایی هم اصلا آدمو به هیچ جا نمی‌رسونه، دست آدمو پر نمی‌کنه. ولی یکی گدای پول میره انقدر با تجارت و با خرید زمین و با ساختن پاساج، فرض بکنید الان 1,000,000,000,000 تومان از این خان طبیعت گدایی میکنه. حال این 1,000,000,000,000 تومان 40 سال میکشه دیگه، حالی که شده 1,000,000,000 تومان الان 85 سالش. حالا این 1,000,000,000 تومان کجاشو میخواد بخوره و چی میخواد بخوره؟ تو این سن که بهش میگن گوشت نخور، مرغ نخور، یه هم هورمون داره، گوشت قرمز چربی تو میبره بالا، نمیدونم ماهی فلان دریا رو نخور آلوده است، از کجا باید ماهی بگیرن بخری بخوری که ضرر نداشته باشه؟ غذاهای سوپری همه مواد افزودنی داره، سرطان میاره، تازه پولشو آخر سرم نمیتونه بخوره، فقط باید بشینه هی تو خیالش بگذرونه که من تو 6 تا بانک 1000 میلیارد تومن پول دارم، این فکر بکنه و لذت علکی ببره و بعدم که ملک الموت میاد میگه که بفرم، مهلت هم نمیده آدم بهش بگه خب 5 دقیقه به من مهلت بده، من روی تیکه کاغذ بینویسم این 1000 میلیارد تومن رو چیکارش بکنن، اصلا مهلت نمیده. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. یک کسی به پیغمبر گفت مرده ها مختلفن، من رفتم تو قصدال خونه دیدم بعضی مرده ها دهنشون بسته، بعضی ها دهنشون بازه، بعضی ها چشمشون رو همه، بعضی ها بازه، بعضی ها نیمه بازه. چجوری داستان؟ حضرت فرمود اونایی که دهنشون باز بود ملک الموت اومد مهلت بستن نداد، اونایی که بسته بود مهلت وا کردن نداد، اونایی که چشمشون بسته بود مهلت نداد پلکا رو از رو هم بلند کنن، اونایی که باز بود مهلت نداد پلکا رو ببندن. یعنی یه لحظه هم به آدم مهلت نمیدن. خب گدایی از این وسائل اگر پای خدا در کار نباشه، آخه یه وقت خودم میره گدایی میکنه از سفره طبیعت، میگه که حد من یه خونه است دارم، یه مرکب دارم، یه زن و بچه هست با مخارجشون دارم، یه لباس و پوشاک دارم، اضافه هارم پروردگار عالم دستور العمل براش گذاشته، انفاق، زکات، خمس، صدقه است، و خودم هم تو دام این وسوسه ها نمیندازم که کی گفته خمس واجبه، کی گفته زکات بده، چراغی که به خونه رواست به مسجد روا نیست، این وسوسه هارم گوش نمیدم، چون میبینم دستورالعمل های مربوط به مال در قرآن مجید خمس، خب آیه داره وعلم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه ولی رسول زکات، میگه اقیم و صلا و آت و زکا، انفاق میگه انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه، حتی میگه اگر یه وعده غذا بیشتر نداری یه مستحق اومد، نمیگه لازمه و میگه اگه دلت بخواد میدان ایثارم برات وا کردم، امروز ظهر خودت نهار نخو نهارتو بده به مستحق، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودش میخواد الان این غذا رو، ولی انقدر کریمه که حالا یه کسی در زد گفت والا من غذا گیرم نیومده، میگه من غذا دارم بهت میدم، این ایثاره. خب این هست برای یه عده، به وسوسه هم کاری ندارم، این نه، این گدایی کردنش از سفره طبیعت خیلی عالیه، چون اون چه رو که گدایی کرده تبدیل به تجارت آخرتی میکنه، این خیلی خوبه. اما یه عده گدایی میکنن رو هم میچینن بعد بغلش میمیرن تا قیامت هم تو برزخ حسرت میخورن، رنج میکشن که چقدر ارزون میتونستن بهشت رو بخرن و نخریدن و با چه میلیاردها تومنی جهنم رو خریدن که یک قرون نمیارزید، اما 1000 میلیارد تومن جمع کرد و خدا در قرآن گفت الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. یه جا تو جهنم خریده که دین میگه جای تکون خوردن هم نیست، یعنی اونایی که تو جهنمن اینقدر متراکمن با هم دیگه که نمیتونن راست بشن، چپ بشن، جلو برن، عقب برن و نمیتونن هم بلندشن، همش هم تاریکه. اون وقت این یه تیکه جای به این تنگی رو که تا ابد هم باید اونجا باشه و بسوزه خریده 1000 میلیارد. این چقدر حماقته، چقدر حماقت. اما یه عده با یه دست لباس دادن به مستحق، با سیر کردن شکم یه مستحق، با گشایش به زن و بچه، با جمع نکردن که کل دوره عمرشون رو هم بریزن، 200 میلیون گیرشون نیومده. یه مقدار این 200 میلیون که خونه بوده و مغازه بوده و جنس بوده، نهایتاً روز قیامت میبینن بهشت رو با 10 میلیون خریدن، اونم جاشون از کل کره زمین بزرگتره. قصرش و کاخش و آبایی که زیرش در جریانه و حورالعینش و تختش و تکیگاهش و چشمه‌های آب سلسبیلش رو میبینن با چقدر خریدن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. با چه پول کمی چه جنس گرونی رو خریدن و با چه پول زیادی 1000 میلیارد تومان چه جای تنگ بد آزاردهنده و پرعذابی رو خریدن. این حماقت در دنیا خیلی زیاده. خب برگردیم به اصل مطلب، که فلسفه آفریده شدن ما 4 چیزه به ترتیب: ما خلقت الجن والانس الا لی، این لی یعنی برای، به علت، به خاطر، یعنی فلسفه خلقت، لیعبدون، برای حرکات مثبت در محضر من. خب این خیلی میارزه که خدا خاک و تبدیل به موجود زنده کنه، بعدم ترویش بده بگه ای مشت خاک در برابر من وایسا، با من حرف بزن، منم به حرفت گوش میدم، جوابت هم میدم. این چقدر میارزه؟ برای حرکت مثبت، برای خدمت مثبت. این یه فلسفه آفرینش ما، که اگه آدم دقیق در این فلسفه بشه، از خلقت خودش کاملا رضایت میده. هر وقت یاد خودش میفته میگه الحمدلله الذی خلقنی، خدا رو شکر منو آفری، منو آورد. چی بود؟ تاریکی عدم، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. روزگاری برش گذشت که هیچی نبود، هیچ، اصلا قابل ذکر نبود. اما الان یه وجودی شده، ایمان داره، اخلاق داره، پیغمبر داره، علی داره، حسین داره، امام صادق داره، قرآن داره، دنیا داره، آخرت داره، منو داره، رضایت منو داره، بهشت منو داره. آخه این یه مشت خاک چقدر سرمایه میارزه که ما رو خلق کرده، که شاید منم احتمال میدم وقتی این یه مش خاک و گل کرد و ما رو ساخت از طریق نطفه، چون نطفه ما قبلا خاک بوده، وقتی این خاکا رو جمع کرد و نطفه ما رو درست کرد و داد به رحم مادر و جان به ما دمید، دید این یه تیکه خاک چقدر ظرفیت برای سرمایه داره. سرمایه توحید، سرمایه نبوت، سرمایه امامت، سرمایه قرآن، سرمایه عمل صالح، اخلاق حسنه، برزخ آباد، بهش، رضایت الله. دید تو تمام این موجودات زندش، این مشت خاک اینقدر لیاقت سرمایه گیری داره. برگشت به خودش گفت فتبارک الله احسن الخالق، باریک الله تو خدا که با یه مش خاک چیکار کردی. عمقی اگه آدم نگاه بکنه عجیب از بودن خودش راضی، راحت. بعد هم هر مشکلی براش پیش میاد تا یکی میاد زبون بازی میکنه که خب تو که اهل نمازی، تو که برای امام حسین سیاه میپوشی، تو که گریه میکنی، تو که روزه میگیری، تو چرا انقدر گرفتاری؟ آنی با آیات قرآن خودشو میزون میکنه، میبینه این نوع گرفتاری ها رحمت پروردگاره، ولی به این شکله. یعنی رحمت یه شاخش رفاه، یه شاخش هم گرفتاری، هر دوش رحمت. لذا شب عاشورا وقتی قطعی شد که فردا هر 72 نفرشون تیکه تیکه میشن، همه شونو جمع کرد، گفت میخوام براتون منبر برم. و اول منبرش اینو گفت اصنی علی الله احسن الثناء، خدا رو تعریف میکنم به زیباترین تعریف. عجب خدای خوبی، عجب صفاتی، عجب ذاتی، عجب کریمی، عجب رحیمی. و احمده، حمد یعنی ستایش، غیر شکره یعنی تعریف. از او ستایش میکنم، علی السراء و الضراء، بر این که تو مدینه کنار باغ و نخلستون و درآمد به ما خوشی داد. حمد میکنم او رو بر اون خوشی، و حمد میکنم که جریان زندگی ما رو به جوری جریان انداخت که برسیم به شب عاشورا و فردا در راه او قطعه قطعه بشیم. یعنی گرفتاری ها رو آدم شاخه رحمت الله میبینه. اینه که دیگه زبان گلایم پیدا نمیکنه، زبان شکایت هم پیدا نمیکنه، خیلی هم راحت زندگی میکنه. خیلی در سختترین گرفتاری ها میبینه این نوع گرفتاری ها شاخه رحمت. آدم که از رحمت خدا در نمیره، فرار نمیکنه، خسته نمیشه، به جان نمیاد. بعدم که آقا گرفتاری زمانش تموم میشه، به قول خودش در قرآن انما العسر یسرا، این گرفتاری بعد معلوم میشه عجب این زمین کشت بوده، ما رو مثل دانه نباتی کرده زیر زمین گرفتاری. دانه نباتی درست میره زیر زمین، بادوم میره زیر زمین، حسه پرتقال میره زیر زمین، این همه گل و لجن میاد رو کلش، فشار رو تحمل میکنه، درم نمیره، یواش یواش خدا میشکافتش، ریشش رو میده پایین، شاخش رو از زمین میاره بالا. بعد درخت پرتقال میبینه یه روزی به صورت هسته زیر این همه گل و لجن و آب گلالود و کود بوده، رو کلش پر کود گاو و گوسفند و مرغ ریختن، اما الان تبدیل شده به زیبا کننده زمین، به زیبا کننده بهار. یه خود صبر بکنی، زمان مشکلات تموم شه، اون وقت ریشه در رحمت خدا قوی میشه، شاخ و برگمونم به عنوان عبد صالح میاد بیرون، اون وقت تمام روزگار قیامت برامون میشه بهار. اینو بیشتر مردم نمیفهمن. لذا از گرفتاری ها زیاد استقبال نمی کنن. دلشون میخواد همیشه دیس چلو کباب باشه، انواع نوشابه ها باشه. اگه یه دفعه پیچیده شد به نون پنیر، اول روشونو میکنن به خدا که چی شد، تو که ما رو خوب میگردوندی چرا اینجوری شد. چرا اینجوری شد؟ اما اونایی که گرفتاری ها رو شاخه ای از رحمت میبینن، عجب زندگی دارن. اصلا در هیچ کتابی ندیدم که اهل بیت از کربلا تا شام راجع به قضا و جای خواب و رخت خواب سخنی گفته باشن. اصلا فکر میکنید دشمن به این 84 زن و بچه چی میداد و کجا جاشون داد در شام؟ اما کمترین گله ای نکرد، غرق در رضایت بودن، چون همه این گرفتاری ها رو شاخه رحمت خدا می دیدن. یه فلسفه دیگر خلقت، لتعلمو، برای معرفت و علم، برای معرفت و علم. یه فلسفه دیگر خلقت، برای هدایت، یعنی رسیدن به مقام قرب، لتحت. آخرین فلسفش هم اینه، ولذالک خلقهم، برای اینه که اصلا خلقتون کردم آخر کار همه تونو غرق در رحمتم. این چهار فلسفه. حالا ما برای چی آوردنمون تو دنیا؟ یه فلسفه‌شو بتونیم توضیح بدیم تا شب عاشورا، برای کار مثبت، برای فعالیت مثبت. خب امشب شب سومه، همه مجالس مصیبت طفل 3 ساله رو میخونن. من یه گوشه دیگر شام رو براتون بخونم. امام واجب الاطاعه، امام معصوم، روی شتر به عنوان اسیر وارد شهرش کردن. یه مرد شامی میاد مهار شتر رو میگیره و جوری که دلش میخواد به زین العابدین ناسزا میگه و بد میگه و خدا رو شکر میکنه که تمام افراد زین العابدین رو کشتن و اینا رو اسیر کرد، شکرم میکنه. امامم همه شو گوش داد، بسید جلوشو نگیره. خب بذار بد و بیرا شو بگه، ناسزا شو بگه، دریوری شد، تموم که شد دیگه حرفی نداشت بزن. مسنم بود، 60-70 سالش بود این مرد. امام خیلی آروم فرمودن هر قرأت القرآن یکی خور، که این اسم قرآن ما رو از کجا بلده؟ این قرآن شنیده کن، اسم قرآن رو برای چی میبره؟ حالا داره سوال میکنه قرآن خوندی؟ بهش بگم بله، من هر روز صبح بعد نماز دو جز قرآن میخونم. این آیه رو خوندی؟ و آت القربا حق، گفت قرأت. این آیه رو خوندی؟ و علم و انما غنمتم منش من شیء فان لله خمسه، گفت قرأت. ولی تی تعجب میکنین چقدر خوب قرآن بلده، این کجا قرآن یاد گرفت؟ اینا که واجب القتل بودن. قرأت هذه الآیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، گفت قرأت. آخرین آیه رو خون، پیرمرد مثل اسفند رو آتیش پرید. هل قرأت هذه الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، گفت جوان ادامه نده، این آیات به تو چه ربطی داره؟ این آیات همه در حق اهل بیت پیغمبر ما نازل شده. فرمود پیر مرد تو این کره زمین پیغمبر شما مگه غیر ما اهل بیتی داره؟ صدا زد خاک بر دهنم، شما کی هستی؟ فرمود من علی ابن الحسینم. کدام حسین؟ تو دلش گفت خدا کنه حسین پسر فاطمه نباشه. وقتی فرمود حسین ابن علی ابن ابی طالب، صدا زد خاک بر دهنم، بابات کجاست؟ فرمود یه ذره جلوتر من، سر تو بلند کن. بلند کرد، دید سر بریده ی ابی عبدالله.